بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله. از مباحث بسیار پر اهمیت در هر درباره هر علمی رعایت و فائده اون هست. در خصوص دانش اصول هم همین اهمیت وجود داره، خصوصا که دانش اصول علم عالی و ابزاری است و حیث رعایت به این علم از اهمیت ویژه‌ای طبعا برخوردار است. مانند هر مبحث دیگری که به خصوص محورهای مبحث رو مطرح میکنیم تا اون جغرافیا و اقلیم معرفتی مبحث مشخص بشه که چه بحثهایی میخوایم مطرح کنیم و مرور اجمالی هم بر مطالب اون مبحث انجام میشه. سپس ما محور به تفصیل مبحث رو پی میگیریم. محورهای اصلی مبحث غایت شناسی علوم هشت یا ده مسئله است. ده محور. دو محور آخر به نحوی بحث بیرونی است. محورهای مبحث غایت شناسی عبارتند از: اول، مراد از غایت و غایت شناسی علوم. اول بحث میکنیم که وقتی میگیم غایت چه چیزی رو اراده میکنیم و میگیم غایت شناسی کنیم چه فعلی و چه کاری رو انجام میدهیم. غایت چه تفاوتی با فائده داره و چه نسبتی با مسئله قلمرو به کارکردی اصول که تازه از اون فارغ شدیم داره. ما بحثی رو در همین ایام داشتیم به عنوان قلمرو به کارکردی علم اصول. با اون چه نسبتی داره این مبحث؟ یه نکته را هم بیشتر عرض بکنم که مباحثی رو که ما مطرح میکنیم در هر بخشی بحث‌ها و محورهایی که مطرح میشه راجع به هر مبحثی و مسئله‌ای از مسائل مبادی اصول یا فلسفه اصول در دو افق مطرح میشه. یکی در افق کبروی و معطوف به همه علوم، چون این نوع مباحث مباحث علم شناسی به حساب میاد، این پرسش ها در باره همه علوم قابل تر هست. مثلا وقتی میگیم مراد از غایت علوم چیست، علم خاصی مورد نظرمون نیست. تعریف غایت مخصوص به علم اصول نیست. آنگاه که میگیم غایت اصول چیست، میشه سهروی و در خصوص علم اصول بحث میکنیم. به نتیجه پاره‌ای از این محورها در مقیاس و افق کبروی مطرح میشه، مخصوص و محدود به دانش اصول نیست. پاره‌ای از اونها معطوف و مخصوص به علم اصول. محور اول، مراد از غایت و غایت شناسی علوم چیست؟ این اختصاص به دانش اصول نداره. اگر ما بحث کنیم بگیم غایت چیه، این هم در اصول هم در دیگر دانش ها، در فهم، در علوم انسانی، در علوم پایه، در همه جا این معنا در واقع صدق میکنه. محور دوم، ضرورت و کارکردهای غایت شناسی علوم است. چه لزومی داره ما غایت شناسی بکنیم؟ کسی ممکنه بگه که وارد علم بشیم دیگه، پیشتر بحث از غایت و اون بخوان داشته باشیم یا سایر مسائل، چه لزومی داره؟ و اگر غایت شناسی شد، چه کارکردها و آثاری خواهد داشت؟ محور سوم، نسبت و مناسبات مبحث غایت شناسی با دیگر عناصر رکنی علوم و مسئله کارکرد سنجی است. بس از اینکه غایت یکی از عناصر رکنی است، غایت هر علمی، عنصر موضوع، عنصر روش، عنصر غایت قطعا از عناصر رکنی دانش هستند، از اون عناصری هستند که ماهیت و هویت علم رو می سازند. چه رابطه و نسبتی با سایر عناصر، البته عناصر رکنی علوم، مبحث غایت داره؟ این خود غایت دانش با روش آن، این دو با موضوع آن، و احیانا هر سه با پس کنید قلمرو آن، چه نسبت و مناسباتی دارند؟ مسئله کارکرد سنجی که در بحث قلمرو کارکردی مطرح شد و پرسش در اونجا این بود که قلمرو کارکردی اصول تا کجاست؟ این پرسش اون اونجا بود، ولی گفتیم میشه برای تشخیص قلمرو کارکردی کارکرد سنجی کرد. راه‌های کارکرد سنجی هم مطرح شد. مسئله کارکرد سنجی با مسئله فائده و مسئله غایت ارتباط خاصی داره. بر اساس بررسی نسبت و مناسبات مبحث غایت شناسی با دیگر عناصر رکنی علوم، مسئله چهارم مطرح میشه. ضمن که ما مناسبات و روابط و تعاملات میان غایت رو با روش، با موضوع و سایر عناصر رکنی بررسی میکنیم و بر مبنای نظریه تناسب و نظریه که میگفت بین عناصر رکنی آنچنان تناسبی و ترابطی وجود داره که به تعامل تکون بخش علم و به تعاون هویت ساز علم منتهی میشه. این تناسب و ترابط یک تناسب و ترابط فعال و مولده و در تعامل بین این عناصر و ارکان است که علم تکفل پیدا میکنه، یک علمی به وجود میاد. خب نوع تعامل مسئله غایت با مسئله روش، با مسئله موضوع و دیگر عناصر چیست؟ نوع تعامل از جمله پیامدهاش این میشه که جایگاه غایت شناسی در اصول مشخص میشه. لذا بعد از محور سوم این محور آمده که هویت غایت شناسی رو اول مشخص کنیم. غایت شناسی از دسته کدام یک از مسائل فلسفه اصول یا مبادی اصول است؟ آیا از زمره مسائل فرا دانشی است یا از زمره مسائل فرا مسئله است؟ وقتی ما از غایت علم سوال میکنیم میشه فرا دانشی، چون داریم درباره اون دانش میپرسیم. اما عرض کردیم که چون مسئله های هر علمی به نوبه خود دانشواره انگاشته میشن، میشه از غایت مسئله ها هم پرسید. هر مسئله مثل خود علم غایتی داره، اگر غایتی نمیداشت که چرا در اون علم داره بحث میشه؟ هر مسئله هم برش غایت مترتبه. در نتیجه ما پرسش از غایت رو در غایت شناسی در دو لایه مطرح میکنیم. در لایه علم و در زمره مسائل فرادانشی و در لایه مسئله های اون علم و در زمره مسائل و مطالب مربوط به فرا مسئله ها. در نتیجه وقتی از هویت مسئله غایت شناسی پرسیده می شود، منظور این است که این مسئله در زمره کدام دسته از مسائل کلی دانش فلسفه اصوله. اجمالا ما به انواع و تقسیمات مسئله ها اشاره کردیم، ولی بیشترین تمرکز رو بر تقسیم مسائل فلسفی اصول به فرادانشی و فرامسئله داشتیم. ما اونجا از کردیم که پاره از مسائل پرسش های هستند مطلوب خود علم، پاره از مسائل پرسش های مطلوب مسائل آن علم. مسئله غایت پرسشی است که به هر دو در هر دو لایه قابل طرح است. چرا از اون نوع سوال هایی که وقتی مسئله ها رو چونان دانشواره و علینه ببینیم، این سوال ها راجع به مسئله ها مطرح میشه. پس در هویت شناسی و بحث از هویت غایت شناسی وقتی میشود، باید بگیم غایت شناسی در دو افق مطرح میشه به اعتباری هویت این از نوع مسائل فرادانشی آنگاه که مطلوب به خود دانش مطرح بشه، غایت دانش اصول چیست. ولی از حیث دیگری از نوع مباحث و مطالب فرامسئلهی آن زمان که از غایت مسئله ها سوال کنید، هویتش این میشه. به طبع هویت جایگاه هم مشخص میشه. خب در سازمان معرفتی و هندسه معرفتی مسائل فلسفی اصول، مسئله غایت شناسی کجا باید قرار بگیره؟ مثلا میشه در بحث از فلسفی اصول یا مبادی اصول، قبل از اینکه ما بگیم اصول چیست، علم اصول، تعریف اصول مطرح بشود، پیش از آن که احیانا موضوع مشخص شود، میشه غایت رو بحث کرد؟ اول از غایت شناسی شروع کنیم؟ نه، نمیشه. چرا که غایت شناسی و مسئله غایت با دیگر عناصر گفتیم دابستگت دارن، تعامل میکنن و به نحویست که میبایست در جایگاه خودش قرار بگیره. ولی ما بردیم گفتیم فصل ششم در بعد از پنج مبحث آمدیم مبحث غایت و فائدت رو مطرح میکنیم. منتها از اونجا که مسئله غایت هم مطروف به علم مطرح میشن، مطروف مسائل دانش اصول، ممکنه کسی به ذهنش خطور کنه که خب ما اگر مسئله غایت شناسی رو به اعتبار این که از چه دسته ای از مسائل است بخواییم مورد بحث قرار بدیم، متحیر میمونیم که این از زمره فرادانشی هاست یا فرامسئله هاست. خوصی مردوش هست بس که بیم که از غایت خود علم به طور کلی یا از مسئله های آن بپرسیم. در این صورت اون وقت جای این مسئله کجا میشه؟ از جهتی فرامسئله فرادانشی بود، چون پرسش از غایت خود دانش هست. پس باید در زمره اون مسائل اولیه فلسفه اصول بیاد، در نیمه اول فلسفه اصول، چون از نیمه وارد مباحثی میشیم که مربوط میشه به مسائل فلسفه اصول، فرامسئله ها رو مطرح میکنیم. اما از اون جهت که پرسش از غایت مسائل اصول هم قابل تر هست و مطرح میشود، خب این باید بشه مطالب جز بحث های نیمه دوم فلسفه اصول. وانگهی باز جای این پرسش هست که پرسش از غایت مسئله و یا مسائل پرسش از غایت یه مسئله خاص نیست، درباره همه مسائل اصول میتوان از غایتشون پرسید. وقت بحث غایت شناسی کجا باید قرار بگیره؟ بکنه جمعه همین مسائل باید این پرسش رو مطرح کنید. پاسخ این پرسش روشنه، ما یه جا باید غایت شناسی رو مطرح کنیم و اونجا باید قبل از کاربرد باشه. ما تا به طرح پرسش راجع به غایت مسئله اصول باید فهمیده باشیم مراد از غایت چیه و ضرورت بحث از غایت فرض کنید کدام است، نسبت و مناسبات مبحث غایت شناسی با دیگر مباحث و نیز غایت با دیگر مسئله ها چیست. و لازمه این اینه که قبل از اینکه وارد شیم و بپرسیم از غایات مسئله ها، این مطالب باید بحث شده باشه. پس بنابراین ما مسئله غایت شناسی رو مسلماً قبل از آن که وارد شیم وارد بخش مسائل فرامسئلهی فلسفه اصول بشیم باید این رو مطرح کرده باشیم. پس باید در زمره فرادانشی ها مطرح شد. در بین فرادانشی ها هم کجا قرار میگیره؟ باید ببینیم چه نسبتی با دیگر مسئله ها داره، مثل مسئله قلمرو شناسی که گفتیم نسبت به بعضی از مسئله ها متأخر است، نسبت به بعضی از مسائل متقدمه. پس بنابراین مسئله غایت جایگاه غایت شناسی نه در زمره مسائل فرامسئله مطرح شد، اونجا راجع به هر مسئله البته که بحث از غایت اون مسئله خواهد شد، ولی غایت شناسی نیست، در باره غایت نیست، بلکه غایت مسئله را سوال میکنیم. پس جلوتر باید مطرح شد. جلوتر هم بستگی داره به اون نسبت مناسباتی که با عناصر رکنی داره، به اعتباری به جهت نسبتی که بعضی از مسائل داره، مثل مسئله فرض کنید که تعریف و موضوع و امثال اینها، این متأخره نسبت به خیلی از مسائل طبعا مقدم خواهد بود. مثلا نسبت به روش مقدمه، چون که ما روش رو بعدا بحث خواهیم کرد. پس سخن از هویت غایت شناسی و به تبع آن جایگاه غایت شناسی، اینها در اولا باید در زمره فرادانشی ها مطرح شه، بین فرادانشی ها در خلال اونها که بر بعضی متأخر از بعضی متأخر و بعضی مقدم است. مثلا پنجمی که بحث خواهیم کرد روش های غایت شناسی علومه و جمله دانش اصول. ملاحظه میکنید که ما دیگه از بند چهارم و مسئله چهارم بحثامون داره سرعتی میشه. وقتی میگیم هویت و جایگاه غایت شناسی اصول فقه در هندسه فلسفه اصول، ما داریم مسئله رو به حوزه خودمون محدود میکنیم. البته این پرسش به طور عام قابل طرحه که هویت غایت شناسی و جایگاه غایت شناسی کلا در علوم، در فلسفه های علوم کجاست، ولی آرام آرام مدل متمایل میشیم به اینکه بحث رو کاملا صحبی کنیم و معطوف و محدود شده شد. روش های غایت شناسی علوم از جمله دانش اصول چیست؟ ما به چه طریقی غایت یک علم رو میتونیم کشف کنیم که باید ما مراحلی رو پیشنهاد بدیم؟ محور ششم، تبیین و طبقه‌بندی و نقد تلقی های مختلف در باره غایت علم اصوله. اینجا دیگه ما کاملا بحثمون صغری است که آراء گوناگونی که احیانا درباره غایت اصول هست تبیین بشه، طبقه بندی بشه و مورد نقد قرار بگیره. محور هفتم، نظر مختار و مؤلفه و مزایای آن. این که علم اصول غایتش چیست؟ هر نظری از یه سلسله مؤلفه ها مبانی تشکیل شده. هر نظری نسبت به دیگر نظرات مزایایی داره. طبعاً این امتیازات باید مورد تحلیل قرار بگیره. محور هشتم، انواع تطورات احتمالی در غایت علم اصول و علل آثار آن. اینکه علم اصول احیانا در غایت آیا جابجایی واقع شده، یه وقت غایت رو چیزی مطرح میکردن بعد تعمیم پیدا کرده یا تزییق پیدا کرده، توسعه و تزییقی و قبض و بستی آیا در غایت دانش اصول رخ داده، علت آن چیست یا علل آن چیست، چه پیامدهایی داره وقتی غایت تغییر میکنه. خب بر اساس بعضی از دیدگاه ها اگر غایت قبض و بست پیدا کنه یا جا به جا شه علم عوض میشه. بر اساس نظر مثل مرحوم آخوند که محور وحدت و تمایز علوم رو به غایت آنها میداند، اگه غایت نوسان پیدا کنه، قبض و بست پیدا کنه، کل علم جا به جا میشه و اگر تغییر اساسی و فاحش در غایت رخ بده اصولا اون علم عوض خواهد شد، علمی دیگر خواهد شد. آثار بسیاری بر نوسانات و قبض و بست در آثار غایت مترتب است. محور نهم، آسیب شناسی وضعیت موجود. اگر فرض کنیم ما غایت رو الان در وضع موجود مشخصا معلوم چیست، ممکن کسی بحث کنه که آنگونه که ما تلقی از غایت الان داریم یا غایتی که الان اصول تعقیب میکنه این دچار مشکله و میتوان غایت اصول رو تغییر داد. اینجا یه مسئله دیگه مطرح میشه و اون این که ما وقتی بحث میکنیم از غایت دانش اصول باید در دو لایه بحث کنیم، مثل دیگر بحث ها بحث تحسینی بکنیم و بحث پیشینی. بگیم که دانش اصول موجود غایتش چیست، تحسینیه. اصول دانش اصولی الان موجود و محقق است، دانش اصولی موجود و محقق است، غایت این دانش چیست. یه وقت میگیم دانش مطلوبی که تصویر بشود، اصول مطلوب غایتش چه میتواند باشد، و یا بگیم غایت مطلوب علم چیست که علم رو با اون غایت سازگار کنیم. علم اصول اگر غایتش تفقه و استنباط احکام تکلیفی حقوقی افعال جوارحی و جوانحی مکلفین است، این غایت غایت محدودی است. دانش اصول باید بتواند همه احکام معطوف به افعال جوارحی و جوانحی مکلف رو استنباط کنه، محدود به احکام تکلیفی حقوقی نباشه، بلکه احکام تحصیبی و اخلاق رو هم استنباط کنه، چرا که بدون استنباط اونها مثلا حیات آدمی به کمال نمیرسه، سعادت تأمین نمیشه، فقط با فقه زندگی اداره نمیشود. بسیاری از مسائل حیات بشر در گرو مواجهه اخلاقی با هم است که به اخلاق گره گشاست. در نتیجه ما میتونیم در واقع در مسئله مثل فرض کنیم نظریه مختار بگیم نظریه مختار در چه افقی، پسینی یا پیشینی، دو تا نظر مختار مثلا مطرح شد، که اون که در جاهای دیگه هم طبعا همینطوره. مسئله این است که بحث از آسیب شناسی وضعیت موجود مطرح میشه، یه سلسله مباحث هم هست که میتونه به عنوان خاتمه و پسات مکمل و متمم مطرح بشود که از جنس مسائل نقالی که ما به اونها اشاره کردیم نیست. ممکنه بحث بکنیم از این که اگر بخواهیم غایت اصول تام و تمام تأمین شود با فرض این که امروز احیانا آفات و آسیب های متوجه آن هست، مثلا چه باید کرد، چگونه میتوان و چه طرقی غایت مطلوبی رو برای اصول احیانا تعریف کرد و اون رو به دست آورد. اینا محورهایی است که تدریجا باید مورد بحث قرار بدیم. اولین محور مراد از غایت بود، اصلا غایت چیست. در مبحث غایت شناسی ما کمتر از مبحث قلم شناسی توقف خواهیم کرد، قلم شناسی 20-21 جلسه طول کشید. سرش این است که اونجا محل بحث و چالش مسئله قلم رو از مسائل چالشی فلسفه اصول و یا مواد پژوهی اصول به حساب میاد، توقف زیاد شد. در بعضی از مسئله ها اختلاف چندان نیست و باید سریع ازش عبور کرد و مسئله غایت از همین قبیل کما بیشه. از کنم مراد از غایت چیست و طبعا و غایت شناسی علوم. غرض العلم ما دون العلم و لعجله، این عبارت رو افتن ما این عبارت اضافه کردیم، و الفائده هی الاثر او الاثار المترتبه على العلم قهرن و این لم یفسدها مؤسسه من قبل. غرض و غایت علم آن چیزی است که علم به خاطر او تدوین شده، اگر اون غایت نمی بود این علم هم نبود. اگر مثلا غایت علم فرض کنید حالا در مصداق اصول معما بنا شده که بحث کبروی هم که میکنیم در شواهد به مثال از اصول بزنیم، اگر غایت علم اصول تفصیل قدرت بر مثلا استنباط احکام است، اگر این غایت نمی بود مسلمان ها مصنابهی به نام احکام تکلیفیه نداشتم، نیاز به این علمم نداشتم، علمم به وجود نمی آمد. این در واقع حاجت به استنباط احکام مسلمان ها را کشیده به سمت تدوین و تعلیف دانشی به نام دانش اصول فقه. اگر فرض کنیم ما مثل اخباری ها فکر میکردیم و اخباری میگن علم اصول میخوام چیکار کنیم، ما باید مراجعه کنیم به روایات، نصوص روایات رو ببینیم و عمل کنیم. اصلا اجتهاد در دین معنی نداره. مگه دین ناقصه که ما با اجتهادمون رو کامل کنیم؟ مگه دین نامفهومه که ما اون رو استنباط کنیم؟ خداوندتار دین رو ارسال و انزال کرده برای بشر و به نحوی با بشر سخن گفته که وقتی مواجه با اون بشیم تکلیفمون روشن میشه. ولذا مثلا وسائل و شیعه رو مرحوم شیخ عاملی به عنوان متن فقهی نوشته. این وسائل و شیعه جواهر گوی اخباریونه. اصولیون و مجتهدین فرض کنید که جواهر و کلام رو دارن، مرحوم صاحب جواهر آمده استنباط کرده و استنباطات شد در قالب یک دانشنامه و دارت‌المعارف رو جواهر الکلام تدوین کرده، باید بهش عمل کرد. در خلال جواهر آیات مورد توسط واقع شدن، روایات مورد تحلیل و توسط قرار گرفتن، ادله عقلی آمده، مبانی اغلاییه درش مطرح شده و به استناد این ادله احکامی استنباط شده، اجماعات آمده و به اینها تمسک شده و فروع فقهیه به دست آمده، شده جواهر الکلام. اما وسائل شیعه اینطوری نیست. در وسائل شیعه شیخ فقط طبق بندی کرده روایاتون، گفته آقا مثلا در مبحث خمس اول آمده روایاتی رو که دال بر وجوب خمس است کدیف با و احیانا بعد آمده روایاتی رو که به اصطلاح ما یتعلق به خمس رو بیان میکنه طبق بندی کرده دوباره و با تسلطی که بر اون روایات داشته دست بندی کرده محل خمس و چیزایی که خمس ما تعلق پیدا میکنه چند دسته هستن. مال هر متعلقی رو کرده یه با معادن رو برده توی با، مثلا ارواح مکاسب رو برده توی با فرض کنید، قاوس رو برده توی با و به همین ترتیب اینا رو دستبندی کرده. آمده باید مستحقین خمس رو فرض کنید. اصل این که خمس مستحقینش کیا هستن؟ چند دسته هم یکی کی برای هر کدوم بابی گشوده و روایات مربوط به هر دسته از مستحقین رو در اون باب قرار داده و رفته جلو. آخر سر فرض کنید که روایاتی که راجع به انفال است بابی باز کرده و اونجا جمع کرده. عنوانهایی رو که بر هر دسته از روایات قرار داده مرحوم شیخ، اون عنوانها متن فتوای شیخ. در روایات اصلا تصرفی تحلیلی نکرده، خودمون من نفس روایات رو برده. خب اگر بنا بود ما مثل مرحوم شیخ الراملی راملی مثلا فکر میکردیم ظاهرا نیاز به دانش اصول نداشتیم. پس غایت هم چیزی است که علم به خاطر تحقق آن تدوین می شود، که اگر نه علمی تدوین نمی شود. فائدت چیست؟ فائده با غایت تفاوت داره. من خیلی وارد بحث دقیق نمیشم. بعضی بحث کردن از تفاوت حتی هدف با غایت و غرض و تفاوت فائده با احیانا غایت و که فائده رو به معنای غایت یا غرض به کار بردن. ولی بین غرض و فائده و غایت و فائده ما داریم فرق میگذاریم و فرق هم هست. فائده همون کارکرد هاست که قبلا بحث کردیم. ول فائده هی الاثر، یا ممکنه جمع باشه الفوائد، هی الاثار المترتبه علی العلم قهرن. غایت اونیست که به خاطر او دانش تدوین میشود. فوائد گویی غایات جانبی هست، محط نظر نبودند از اول، ولی وقتی چون این دانشی به وجود اومد چنان اثاری خود به خود برش مترتب خواهد شد. الفائدهی الاثر یا الفوائدهی الاثر المترتبه علن علم قهرن و این لم یقصدها مؤسسه من قبلو. مؤسس مثلا ممکنه بعضی از فوائد رو به خاطر نداره زمانی که علم داره تأسیس میکنه. اونی که اول بار فرض دانش اصول رو طراحی و تدوین کرد، سامان بخشید، او غایت در ذهنش بود. اصلا هیچی از فوائد بسا در ذکر ذهنش نبود، یا اگر بود بعضی از فوائد در ذهنش بود، بعضی دیگر در خاطرش نبود، ولی عملا اونها مترتب میشن. مثلا ممکنه بگیم که غرض و غایت از تدوین علم اصول تولید و تدوین مجموعه قواعد استنباط احکام شرعی فرعی بوده و آن که علم اصول رو تدوین میکرده اصلا در مقام این نبوده است که علم اصول بتونه یه کاربردهایی رو هم در تفسیر قرآن داشته باشه، ولو نه در آیات الاحکام، در غیر آیات الاحکام. در آیات الاحکام این کاربرد داشته باشه میشه همین هدف، همین غایت فعلی میشه. از این که ما مثلا عام و خاص رو در اصول بحث میکنیم، ولی با غرض این که احیانا نصی که سندی که عام است و اسناد دیگری مدارک دیگری بر میخوریم که خاصن، نسبت اینا رو چگونه با هم تنظیم کنیم و خاص مخصص عام بشود؟ در نتیجه ما متعلق خاص رو معدای خاص رو بکنیم در واقع حکم شرعی بدانیم. این غرض میده. این در قلمرو فقط فقه و شریعت مد نظر مؤلف و مدون بوده است، اما احیانا در قلمروهای دیگر مثلا در حوزه اخلاق هم، در حوزه احیانا عقاید هم چه بسا این قاعده عام و خاص عموم خصوص بتونه کاربرد داشته باشه، اشکالی نداره. ولی این غایت نیست، این دیگه قهران مترتب شد، این میشه فایده. در نتیجه اونجایی که بحث بود از قلمرو کارکردی دانش و اصول، ما گفتیم اشکالی نداره پاره ای از قواعد اصولیه در دیگر حوزه‌های معرفتی دین کاربرد داشته باشه، یعنی بتونی کار کردی در دیگر حوزه‌ها داشته باشه، ولی به عنوان غایت مد نظر نیست و فرق میکنه. غایت پرداختن به احکام تهذیبی یا استنباط قضایا و گزاره های احیانا عقیدتی و یا علمی نیست، ولی میتونه در اونجا هم به کار بره. خیلی از مباحث دقیق فنی که اصولیون در اصول کردن که معروف است به فقه، اینا دستاوردهایی داشته، میتونه در جای دیگه هم کاربرد پیدا کنه، ولی مؤلف اونا رو قصد نکرده بوده پیشتر، ولی بعدا این به اصطلاح برش متوقف. این ما اجمالا در یک حد میخوام اکتفا کنیم به بحث از مراد از غایت غرض العلم و دوبن العلم به اجله و الفائده هی الاثر او الاثار المترتبه على العلم قهرن و این لم یقصدها مؤسسه من قبل. سر بعدی رو بحث میکنیم که خب دو تو تبیین داره ایشون میکنیم چون در زمان نبره. و سلام الله علیه و محمد.